بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلواتی طیب فرمان. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنیم. عرض کردیم ما دائما باید خودمون رو، شرایطمون رو، جامعه رو با رفتار اهل بیت بسنجیم، از جمله روزگاری که قدرت دست دوستان ماست. به عنوان نمونه که مختصری مقدمه طور شبهای اول از نهج البلاغه گفتیم، با تساهل نهج البلاغه نمونه است از این که امیرالمومنین صلوات الله علیه در دوران قدرتشون اعمالی که انجام دادن، فرمایشاتی که داشتن، خط مشی که تعیین کردن معیار ما باید باشه. نهج البلاغه بیشتر از این که برای مچگیری باشه، برای کمک گرفتن در درست حرکت کردن. منتها چون یه بلیه‌ای امثال من گرفتار هستیم که بیشتر دنبال عیوب دیگران چه بسا بگردیم و از اصحاب قدرت نیستیم، گیرا رو در اصحاب قدرت میبینیم، یه قدری به بررسی این که امثال بنده و شما، اونهایی که مسئولیت خاصی نداریم، باید چه کنیم، اول گفتیم به این میپردازیم. در روزگاری که برداشت این هست برای خیلیا که دین گریزی جدی هست، دینداران باید چگونه رفتار کنه؟ کدوم امام الگوی ماست؟ برای اینکه مقدمه طول نکشه، از آنچه گذشته صرف نظر میکنم. به اینجا رسیدیم که عالم تراز، که حالا کسی به او نمیرسه ولی او رو باید قبله خودش ببینه، در روزگار دین گریزی وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه، هم برای کسانی که در کسوت علما هستن، هم برای دینداران. ما گاهی میخوایم بین جامعه و مثلا صنف روحانیت آشتی برقرار کنیم، فکر میکنیم اگر یک طلبه حرکات جانگولری انجام بده، این مثلا به جامعه نزدیک میشه، در حالی که وظیفه اصلی اون صنفی که کلمات اهل بیت و قرار باش آشنا باشن اینه که از این معنویت بیش از دیگران بهره گرفته باشن. اون معنویت که جامعه به اون نیاز داره و جامعه تشنه اون هست، و هرچه در جامعه کمبود هست باید در این جستجو بشه. برای اینکه بخوام جسارت نکرده باشم، با یه خاطره بحث رو پیش میبرم. من سالها معلم بودم. هر دانش آموزی که یک مشکل اخلاقی یا روحی داشت، معمولا وقتی پدر مادرش می اومدن مدرسه، پدر مادر اون مشکل رو حادترش رو داشتن. یعنی برای چی کار کنیم بچه همون خوب تربیت بشن؟ اینکه خوب بشیم، اولین قدمش اینه. چی کار کنیم بچه همون راست بگن؟ باید بچه ها تو خونه دروغ نشنون واقعا. چی کار کنیم بچه ها به نماز احترام بگذارن؟ باید برای پدر مادر نماز در خانه محترم باشه، قرآن در اون خانه محترم باشه. شما ممکنه بعضی از ویژگی های بنده رو بشناسید، هزاران لایه شخصیت من رو نشناسید. قاعدتا پیش شما هم بودم همش بحثا دینی بوده، اما بچه من اخلاق فردی من رو میدونه دیگه. تو خونه کسی نیست که من بخوام ملاحظه بکنم، جیک و پوک که من و بچه ها میدونن. اون تصویری که او میبینه اون تصویریست که باور از دین باور میکنه اونه. شما روتوش شده شو میبینید. من اینجا از دست کسی هم عصبانی بشم، اینجا یه صبر استراتژیک دارم، هم جلوی چشم شماست هم جلوی چشم چند تا دوربین، اما منظر اینطوری نیست. اگر جامعه ای دوچار دین گریزی هست، باید این رو در سه تا صنف پیدا کرد: اول حاکمان، دوم داعیه داران دین مثل اونایی که لباس دین تنشونه، و سوم کسانی که به دینداری شناخته میشن در اون جامعه، جامعه هیئتی مثلا. معمولا هم خیلی تفاوت معناداری بین این جامعه و بقیه مردم در اکثر امور نیست. اگر میخوایم بدونیم خیلی مثلا وضع دینداری جامعه ما از لحاظ دینی خوبه، باید نگاه کنیم مثلا طلاق در بین بچه هیئتی های مسجد اک آیا نسبتش معنادار متفاوت از جامعه؟ یعنی این که اتفاقی افتاده. در بین طلاب نسبت طلاق درصدش به ازدواج با جامعه یه فاصله معنادار داره، اون یعنی که اون حوزه داره یه کارایی میکنه، اقلا آدمایی که تربیت میکنه متفاوته. وگرنه این که طلاب ریش داشته باشن تو جامعه ریش نباشه، این ملاک نیست. بعد مثلا نسبت ازدواج به طلاق نزدیک هم باشه. میزان راستگویی، اون چیزایی که علامتهای دینداری هست. خب حالا امام سجاد سلام الله علیه تو چه شرایطی بود؟ بنزه که فرصت هست و مختصری که داشتیم و مطالبی که هست، یه چیزای مختصری عرض کردیم که در اون روزگاری که از سجاد سلام الله علیه اصلا به او توجهی کسی نداشت، یعنی سوال نمی کردن از ائمه، از امام حسینش سوال نمی کردن، چه برسه به امام سجاد. تقریبا هر کس به امام حسین علیه السلام رسید، که دیشب توضیح دادیم امام حسین این همه از پیغمبر مردم روایت دیده بودن، رودوش پیامبر رو دیده بودن، وقتی قیامش خواست شروع بشه هر کسی آمد پیش امام، امامو نصیحت کرد که نرو. یعنی نگاهشون به سید الشهدا نگاه به یک امام نبود. سوالی هم چندان نپرسیدن، استفتا هم نمی کردن، مسئله شرعی هم نمی پرسیدن، اصلا نگاهشون به این که این فرد امامه باید از او اخذ کنیم نبود. لذا شما منابع رو نگاه کنید، از امام حسن، امام حسین علیه السلام چندان سوال کسی نپرسیده. حتی گاهی شیعیان با هم دیگه در یک اجتماعی یک خطای راهبردی کردن، مثلا یه زمانی با بنی امیه طی مذاکراتی برای شکست دادن خوارج همکاری کردن، که حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. سال 43 رخ داد، دوران امامت امام مجتبی صلوات الله علیه، و اشتباه استراتژیک هم کردن شیعیان، ولی از امام حسن استعلام نگرفتن. این کسانی که میگن مختار قیام کرد از امام سجاد اذن گرفت یا نگرفت، برن موارد قبلش رو نگاه کنن، از کسانی که نمیخوام الان اسم ببرم محترمین اصحاب امیرالمومنین، ببینن اونا چرا اذن نگرفتن. فضای اون دوره اینطوری بود که اصلا به امام کاری نداشت کسی. دلیلش هم این بود که جریان خلافت رجوع به اهل بیت رو نابود کرده بود، فکر رجوع به اهل بیت از بین رفته بود. نه فقط ترس باشه تقیه بخوان بکنن، ترس و تقیه باشه نامه مخفیانه میشه نوشت، پیک مخفیانه میشه فرستاد. اما یه وقتی شما اصلا نیاز نبین، امشب میخوای افطاری نون پنیر گردو مثلا بخوری یا هر چیزی میخوای میل کنی، دیگه زنگ نمیزنی از کسی سوال کنی که حالا سحری هم میخوایم کوکو سیب زمینی بخوری، دور زنگ بزن استعلام کن. بنا نداریم که ما انقدر مثلا مشاوره پزشکی هی قدم به قدم، نیاز نمیبینیم، داریم زندگیمون رو میکنیم. مردم میخواستن کارهای بزرگ دینی بکنن، استعلام نمیکردن از اهل بیت، چون جایگاه امامت رو از بین برده بود دستگاه خلافت برای ائمه. حالا چجوری این جایگاه رو از بین برده بود که برای خواص فقط مونده بود، اونم پشت درهای بسته، یه بحث گسترده خودش که چه بلایی سر دین آورده. امام سجاد علیه السلام یه کار سختری هم داشت و اونم این بود که اینقدر او رو معرفی نکرده بودن، اصلا برای حفظ جانش به ویژه نه امام حسین علیه السلام در جمع او رو علنی معرفی کرد، نه مردم روایاتی از امیرالمومنین یا پیغمبر دیده بودن که امام سجاد علیه السلام رو به عنوان امام هدایتگر مردم معرفی کنه. به صورت عمومی منظورمه، خواصی خاص الخاصانی چرا، عموم نه. نمونش هم این نکته ایست که تاریخ نقل کرده، خیلی نشون میده که چقدر حضرت در چه شرایط سختی شروع کرده امامتش رو. خب ما دیشب یه قدری راجع به عبادات حضرت عرض کردیم که عبادات حضرت از شدت گستردگی و کمیت خیلی نظیر نداشت، جوری که صریح روایت این بود که احدی از فرزندان امیرالمؤمنین هم نمیتونه اینطور عمل کنه. امام حسین نمیتونست اینجوری عمل کنه، یا عمل نکرد بگم بهتره، دقیق تر. عبادت بعد از امیرالمومنین امام صادق فرمود احدی نداشت الا علی ابن الحسین، یعنی امام حسن و امام حسین هم به اون شدت نبود. دیشب سعی کردیم توضیح بدیم این شدت یک جهتش جهت هدایتگری بود. خب ما یه وقتی با هم سفر میریم، خب با هم سفر میریم، میگم آقا نهار چی بخوریم، یه وقتی آقای بهجتی هم رحمت الله علیه با ما همراهه، خب همینجور حالت عادی ما هیست استعلام نمی کنیم. اما اگه توی یه کوپه با آقای بهجت باشیم اون وقت سوالمون میاد، ببینیم یه چیزی داره میخونه، اگر رومون بشه میپرسیم آقا ببخشید ذکری داره، مسیر ذکرم داره، سفر ذکرم داره، الان بعد نماز چی داری میخونی، اگر رومون بشه میپرسیم. اینا میدیدن تو سفری که حضرت داره خیلی ممنون مکه مشرف میشه و بلکه مشرف میکنه خانه خدا رو، اجماع شیعه است که نوافل نماز ساقطه، باطله، مخصوصا ظهر و عصر، نوافل ظهر و عصر حرام خوندنش در سفر. این تقریبا اجماع شیعه است. توجه فرمودی؟ اون آقایی که از سجاده سلام الله علیه 1000 رکعت نماز شبانه روز میخوند، در سفر نافله نمیخون. اینا چون میومدن برن حج میگفتش که انرژی داریم، روز تعطیل هم هست، قضامون هم بهتر بوده، بیشتر انرژی داریم، بیشتر عبادت میکنیم. اینا میخواستن حج برن، بالاخره یه خورده حال عبادی پیدا میکردن. حضرت نماز ظهر و عصر رو که میخون آماده میشد از خیمه، از اون محل استراحت بره بیرون، سوارشن حرکت کنن به سمت خانه خدا. از مدینه رو افتادن 400-500 کیلومتر راه. این همراهان حضرت گفتن آقا یه دقیقه صبر کن نوافلمون رو بخونیم. حضرت جلو خیمه وای میستاد اینا نوافلشون رو بخونن. نمیدیدن اون کسی که از شدت عبادت همه حیرت کردن کمیت عبادتشو. خب چرا نماز نافله نمیخونه؟ آقایی که روزی 1000 رکعت نماز میخونه شبانه روز، خب چرا این نافله رو نمیخونه؟ تنبل که نیست مثل من، 1000 رکعت نماز میخونه، اینو نمیخونه لابا یه چیزی داره.
اینا نوافلشون رو میخوندن، حالا طول عمرشون اصلا اهل عبادت نبودن اونجوری که حالا چون حج میخواستن برن یه خورده جو و حج باعث میشد که اینا اهل عبادت بشن. آقا رو میدیدن وایستاده، خب آقا مثلا فرض کن میگن آقا یه دو رکعت بخونیم، یه دو رکعت نماز زیارت بخونیم بریم، میگن من حال ندارم، ولی اگه وایستم رفیقم بخونه میگن خب منم بخونم دیگه. میدیدن آقا جلو در خیمه وایستاده این نماز رو نمیخونه، ولی اینا میخوندن. یعنی نگاهشون به امام زین العابدین صلوات الله علیه اخذ نبود، بگیریم ببینیم چرا این کارو میکنه. دیگه شبهه تنبلی که نمیره برای کسی که هزار رکعت نماز میخونه. به عنوان امام به اون نگاه نمیکردن. از بزرگترین خیانت هایی که دستگاه خلافت به هدایت مردم کرده، بالاتر از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینه که نگاه هدایتگری به اهل بیت و از مردم گرفت. و زین العابدین صلوات الله علیه یکی از کارهایی که دنبالش بود برگردونه این بود که مردم رو به سمت اهل بیت برگردونه، بفهمن امام دارن. توجه فرمودی؟ نمیشناختن حضرت رو، بهش توجه نداشتن. خب حضرت اینجا چه کار کرد؟ اول عبادت بسیار سنگین که دیشب عرض کردیم، برای جان امام خریت فنها نگران می شدن. ما مثلا فرض کنید بشتویم یکی طول سال یه رو در میون روزه است، تعجب ممکنه بکنیم، ندیدیم از این چیزا که، ندیدیم کسی مثلا 400 سجده بره که. اما امام باقر سلام الله علیه که اینطور نیست که برای جان امام سجاد نگران می شده. یا به نقلی عمه های حضرت سجاد، به نقلی خواهران امام سجاد، اینا فرزندان امیرالمومنین و سید الشهدا اینا بودن، نگران می شدن. حضرت شروع می کرد به عبادت، عبادت گسترده، به گونه ای که بعد از مدتی انگوش نما شده بود. مردم وارد مسجد می شدن، درسته که نمی رفتن سراغ حضرت، هم از حکومت می ترسیدن هم چه بسا شاید به حضرت علاقه ای نداشتن، ولی تعجب که می کردن یه نفر چقدر گوشه مسجد هیچ کی هم کاریش نداره عبادت می کنه. این عبادت حضرت ابعادی دیگه هم داشت. معمولا عبادت وقتی کمیتش زیاده از کیفیتش میفته. برای آدمای عادی، آدمی که خیلی اهل عبادته خودشو پاک و منزه میپنداره. کلمات از سجاد صلوات الله علیه اگر کسی یه ورقی بزنه، همین مناجات ابو حمزه صحیفه، ما هرچی بگیم خاک پاتیم خاک پاتیم، اونجایی که یه کلمه حرفه چارواداری بهمون بزنن معلوم میشه خاک پا هستیم یا نیستیم، به اون بر میخوره یا نمیخوره، تو روی طرف جوابشو میدیم یا نمیدیم. واقعا کوچکترین بنده خدا خودمونو میدونیم، یا بلکه همه عالم رو نسبت به خودمون هیچ میپنداریم. این عبارت در صحیفه که پس و پیشش هم خیلی عجیبه و من الان مفت خرجش میکنم، وگرنه باید منبر رو بهش اختصاص میدادن. حضرت در دعایی که با خدا داره به خدا عرض میکنه که انا بعدو اقل الاقلین و اذل الاذلین، ما امشب بریم دم سحر با خودمون خلوت کنیم، ببینیم که این کاشانی درب داغون هیچ چیز ندار، هیچ دست خالی، یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که 4 تا ظواهر دینو که رعایت میکنیم، راجع به بقیه مردم که میخوایم حرف بزنیم همه رو فاسق و فاجر میبینیم. نعوذ بالله. حضرت میفرماد که انا بعدو اقل الاقلین، دیگه در محضر خداست، امام صدق محض، عدل محض، عصمت تامه، من کمترین کمتران و اذل الاذلین، من ذلیل ترین ذلیلان.
بل مثل ذره، مثل یه ذره، بل دون ذره هستن. و اینو به شما عرض میکنم، یه وقتی امام هادی روی لوح الفدا نشسته بود، امام هادی در مدینه بود، آقا 7-8 ساله بود، امام جواد سلام الله علیه در بغداد بود، یهو دیدن امام هادی شروع کرد گریه کردن. ما اصلا اولین قدم تو بحث دینداری اینه که چیو ملاک دینداری میدونیم، چیو علامت دینداری میدونیم. خدامی امام هادی رو نگه می‌داشتن، اینا با حکومت هم در ارتباط بودن. آقا امام هادی، امام جواد علیه السلام هم یه جور شبه تبعید بود، حالا نه مثل امام رضا بیاد خراسان، آقا بغداد بود که نزدیک حکومت باشه، نمی‌ذاشتن هم زن و بچه‌شو بیاره، سفر نکرده بود، از رد هجرت نکرده بود، شبه تبعید بود. امام هادی در مدینه بود، امام جواد 24-25 ساله در بغداد. خادمان نگاه کردن امام هادی یهو شروع کرد بلند بلند گریه کردن، دویدن اومدن که چی شده، مثلا عقرب میزده، چی شده، گوش حضرت نشسته، فرمود بابامو کشتن. خب حضرت نمیتونه به این خادم که معلوم نیست ارتباطی هم با دستگاه خلافت داره نداره اینا، یا ممکنه این نتونه کلامشو حفظ کنه، تقیه کنه، به کسی بره خبر بده، خب از کجا فهمیدی؟ کجا فهمیدی؟ چقدر فاصله است از مدینه تا بغداد؟ از کجا فهمیدی بابا تو کشتن؟ فرمود حالتی از ذل و ناچیزی در محضر پروردگار در خودم احساس کردم که تا کنون اینقدر خودم رو کوچک ندیده بودم. بعد به یکی که آشناتر بود فرمود که فهمیدم امام شدم. اون امامی که آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما چیزی داد به احدی نداد، تعتع کل شریف لشرفک، هر شریفی به شما برسه سرخم میکنه ناخداگاه، خفع کل شیء لکم، خفع کل جبار لفضلکم، هر جباری به شما برسه خاضع میشه، ذل کل شیء لکم، هر چیزی در برابر شما برسه ذلتش رو درک میکنه. اگر بنابر این بود که کسی بخواد تکبری داشته باشه، اون کسی بود که همه عالم خاک پای او حقیقتا. اما علامت امامت خود او چیه؟ فرمود حالتی از ذل و ناچیزی در برابر خدا حس کردم که نسبت به قبل متفاوت بود، فهمیدم بار امامت رو دوشم افتاده و بابامو کشتن. خبر شهادت پدرم از کجا فهمیدم؟ از اینکه بیش از قبل خودم در محضر خدا ناچیز یافتم. خدا انشالله سوغات ما رو از این سفر ماه مبارک رمضان احساس ذل حقیقی در محضر عزت حقیقی حضرت رب الارباب قرار بده. عبادت داشت عجیب، اما در نهایت نیستی. به نماز که می ایستاد گاهی می دیدن مثلا عبا کج شده، خدا رحمت کنه آقای فاطمینی این روایت رو زیاد می خون که امام سجاد می گفتن آقا عباتون رو صاف کنین، چی رنگتون رو باختین، خدا به ما از این هم این حالام به ما بده، من که گیجم اصلا خوفی ندارم، چی بود امیرالمومنین این شبا مدهوش میشده، ما که راحتیم میخوابیم بلند میشیم، امیدم داریم. امید باید باشه ولی کنارش خوفم باید باشه. حضرت فرمود کنتو بین نگد ای جبار عظیم، من در محضر جبار عظیم القدری قرار میگیرم، اصلا حواسم به این نیست بخوام لباسم رو صاف کنم. آدمی که اینقدر عبادت میکنه که برای جانش نگران میشن، بعد یه وقتی یه نفر مثلا فرض کنید میگن آقا این در یه بخت آزمایی برنده شد چند میلیارد دلار، حالا اهل عبادت شده میخواد خدا رو تشکر کنه، بگم همین که خدا اجازه بده ما در محضرش بایستیم به عبادت بالاترین جایزه سا، خدا به ما فهم بده. اما آدمایی که نمیفهمن ممکنه خیال کنن حتما باید یه تنعمی اتفاق بیفته تا طرف وایسه به عبادت. امام سجاد علیه السلام تو ادبیات خیلی از ماها ممکنه میگه آقا من
خدا با من قهره که مثلا کاسبیم خرابه. منم همیشه میگم خدا من با امام حسین قهر بود که کربلا رخ داد. این نگاهه باید درست بشه. حضرت بعد از کربلا به عبادت میستاد قاعدتا مثلا 1000 رکعت نماز شبانه روز، 1000 رکعت نماز و این تلاوت قرآن و اینم بار کشیدن در خونه فقرا، اصلا کی زندگی عادی داشته؟ اصلا کی زندگی عادی داشته؟ خب این آدم اصلا نعوذ بالله معصوم هم نبود، فرصت گناه نداشت که. اما شما کلماتشو که نگاه میکنید میبینید نهایت بدهکاریو داره نسبت به خدا، چون او درک میکنه از این که خدا اجازه داده در محضرش عبد بایسته یعنی چه. از یه دعایی هست در صحیفه، من معمولا شبهای قدر اینو اگه مجلسی داشته باشم و حالی باشه میخونم، کوتاهه، دعای 50 صحیفه، 2 صفحه مثلا. خدا به ما فهم بده از اینکه باور کنیم الان در مهمانی سلطانی هستیم بی استحقاق. یه جمله شو فقط عرض میکنم، اونجا به خدا عرض میکنه که خدایا به خاطر رفتارهایی که من کردم من رو باید عذاب میکردی، تا الان صبر کردی و اگر بخوای منو عذاب کنی من که گله ای ندارم. بعد نگاه کنید، نگاه عاشقانه رو ببینید، به خدا عرض میکنه که خدایا اگر یه بندهی مثلا یه شاگردی، یه شهروندی، یه بنده یه جایی بد عمل میکنه برای عبرت سایرین اینو ادبش میکنه، خدایا اگر عذاب کردن مثل من باعث دوام سلطنت توه، باعث افزایش عزت توه، قدرت تو به بقیه نشون میخوای بدی، من خودم رو مستحق عذاب میدونم. بل سألتو که صبر علیه، من از تو میخوام به من صبر بدی، من تحمل کنم و تو منو عذاب کنی برای اینکه پرچم تو بره بالا. اگر با زدن من اقتدار تو رو بقیه میفهمن، من از تو میخوام تو به من صبر عطا کنی، من اصلا دوست دارم پرچم تو بره بالا، اقتدار تو بره بالا، اقلا با زدن من. اگه من بنده خوبی نبودم که خدایی تو رو نشون بدم، با زدن من بزرگی تو رو بفهمن. بل سألتو که صبر علی، بعد عرض میکنه اما ولکن سلطانو که اللهم اعظم، سلطنتت عظیمتر از اونه که با یه بیچارهی مثل من عذاب کردن بخواد پرچمت بالا بره. دوام ملک تو بیشتر از اونیست که با زهر چش گرفتن از یه بیچارهی مستحقی مثل من بخواد عظمتت نشون داده بشه. به من رحم کن. اون شدت عبادت کنارش یه عشق عجیبه، عشق عجیب. منو اگر بخوای جهنم بندازی، من نمیگم ای من ناموسمو به اسارت بردن صدام در نیامد، بابامو اونجوری کشتن صدام در نیامد، بلکه میگم اگر قرار منو جهنم بندازی، حالا که من نتونستم برای تو مشتری جمع کنم، همون جور که به امیرالمومنین منصوبه لئن ترکتنی ناطقا، اگر اونجا مهر از دهانم برداری بخوام حرف بزنم، من که اعتراض نمی کنم، بلکه اونجا بین اهل جهنم اول دفع شبهه می کنم، چون اهل جهنم میگن اه تو هم که اهل عبادت بودی آورد اینجا، من برای اینکه فکر نکنن تو عادل نبودی، تو مهربان نبودی. اعلم تو اهلها انی احبک، من بتونم حرف بزنم اونجا همه رو جمع میکنم و میگم من دوستش دارم، من بد عمل کردم، او هم عدله هم ارحم الراحمینه. مردم وقتی او رو نگاه میکردن، دیدن زین العابدین، خدا روزی کنه دینداران به اندازه خودشون اینطور بشن، گفتن عیسی با چه کسی رفاقت کنی؟ فرمود من یذکر کم الله رؤیته، کسی که او رو نگاه میکنید یاد خدا بیفتی. خدا امام رحمت کنه. بعضی از جملات واضحو که همه میدونن وقتی او میگفت تا مغز استخون، حتی دوره‌ای که من کودک بودم، مثلا از الانم کودکتر بودم، من یادم این عبارات عالم محضر خداست. وقتی او میگفت فرق داشت با اینکه من بگم. عشقی که حضرت داشت مردم رو که نگاه میکردن ناخودآگاه یه توحیدی میفهمیدن که خدا فقط برای روزهای خوشی نیست. حالا بذارید من یه دو تا جمله عرض کنم. این سیره اهل بیته، میگه رفتم توی قتلگاه ببینم الان حسین میخواد ما رو نفرین کنه، گله کنه، میگه این عمر با عبادت کردیم، حالا ناموس من و این نامرومان ببرن. از ادعیه‌ای که مرحوم شیخ عباس هم سفارش کرده در مفاتی، منابع متعدد هم نقل کردن، دشمن هم تعجب کرده نقل کرده. یه وقت یکی از خلفا رو میخواستن بکشن، ترورش کردن، فریاد زد که سگو بگیرید که منو کشت. اون لحظه‌ای که خنجر میخوره معلوم میشه که کی فیلم بازی کرده، کی بنده خدا بوده. یهو شروع که فحاشی کردن. از امیرالمومنین عذر میخوام، قصد قیاس ندارم. امیرالمومنین که ضربه اصابت شد، فست و رب الکعبه، در سخت در این شرایط هم مؤمن از اون حالتش خارج نمیشه. میگه رفتم تو قتلگاه ببینم نفرین داره میکنه، گله داره میکنه. میگه این رسم بنده نوازی بود، اما میگه وقتی رفتم دیدم صداشم جوهر نداره، که انقدر خون رفته بود که دیگه حرفم میخواست بزنه انگار لبها رو به هم تکون میده. سرم رو نزدیک کردم، دیدم اون لحظه‌ای که صورتش روی خاک بود و توان اینکه برگرده نداشت. خد تریب مال اون لحظه است که صورت روی خاک قرار گرفت ولی توان اینکه سر رو برگردونه نداشت. سرم رو نزدیک کردم، بیان گله میکنه خدا، عبارت خود اون نانجیب اینه، ببینم گله میکنه نه. البته اصل روایت از ائمه ما هم رسیده، دیدم که نه گله نمی کنه، صورتش رو خاکه ولی داره عرض میکنه اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت غنی عن الخلائق. تو از بنده هات بی نیاز بودی، نیازی به حسین و کربلا نداشتی، منت گذاشتی این سفره رو پهن کردی، منو وارد این میدان کردی. غنی عن الخلائق، قریب ازا دعی، تر وقت دعا کردم به من نزدیک بودی، اینجور نبود با من قهر کرده باشی، منت گذاشتی، تو بین این همه منو انتخاب کردی. لذا یه عبارتی داره، من فکر نمی کنم تاریخ مثل این بیت کسی گفته باشه، خدا مرحوم عابد تبریزی رو رحمت کنه، اگه از من بپرسن معیار و تراز شعر فارسی و عربی در مرثیه و مدح اهل بیت چیه، من بیدرنگ میگم عابد تبریزی. اگر زمان اهل بیت بود با این سطح از اشعار، من یقین دارم ائمه عباراتی راجبش میگفتن. یه بیت ترکی داره که من به من اگه بگن چند تا آرزو داری، میگم میکشین که دارم خواهد زبون ترکی یاد بگم، برای اینکه اشعار ترکی عابد رو هم بتونم بخونم مثل فارسیاش. یه مناجاتی داره برای این لحظه، شعری داره برای مناجات سیدالشهدا، اون لحظه که صورتش رو خاکه، میگه آسمون رو که نگاه کرد. خب معلومه در این شرایط زینب کبرا ناموس امیرالمومنین میخواد به اسارت بره، حرفهایی زدن شعرا ولی من مثل این ندیدم. میگه به خدا آسمون رو نگاه کرد، به خدا عرض کرد که سویدون اسیر اهلیمی، میخوای اهلمو به اسارت بگیری؟ به به زهی شرف، چه شرفی بالاتر از این که چیزی در من دیدی که لایقه اینه بخوای بگیری. زینب سنون دی قید اسارت، سنون که دی، هم زینب مال تو هم قید اسارت. اینا مثلا مالک چیزی نبودم، آقایی تو بود اینها رو به من دادی، بعد با گرفتنش میخوای منو به هم توجه کنی. مردم وقتی زین العابدین رو میدیدن تازه توحید میفهمیدن. میگن اون آقایی که از اسارت برگشته گله نداره که، بلکه عبادتش بیشتر مثل کسی که متنعمه. بنده اگه بنده باشه بهش مصیبتی برسه اینو نعمت میبینه. کما اینکه در روایت هست، وقتی روایت حدیث قدسی بسیار مهمه، فرصت وقت رو نگاه میکنم نمیتونم توضیح زیاد بدم، خدا به هر یکی از ائمه بشارت داده که من کنه اینطوره که من میخوام اجر این زحمتی که در این دنیا کشیدی بده، یه بشارت بدم. بشارتی که به سید الشهدا داده اینه که تو رو میخوام تو راه خودم شهید کنم. خدا روزی کنه فهم ما اصلاح بشه که اون لحظه‌ای که کفار و بیدینا و بیادبا اینطوری هن که اون لحظه‌ای که در نعمتن، سوره فجر رو ببینید، میگه خدا اکرمنه، اونجایی که یه ذره قدر علیه رزقه و یه خورده روزیش تنگ بشه، مشکلی پیدا بشه، که اون خدا داره اصلاحش میکنه، میگه اهاننه، به من اهانت کرد خدا. بنده اگه بنده باشه لحظه‌ای که همه عالم رو تخریب میکنن، این تازه زبان شکرش اندالله باز میشه، خدای داری منو تربیت میکنی، چی دیدی تو من که خواستی منو بیاری تو این مسیر، من مالک چیزی نبودم، گفتی این خواهر توه و بعد حالا با گرفتنش میخوای به من کرامت کنی، من دلم بسوزه برا زینب، تو که ارحم و راحمینی، تو خدای زینبی. خدا روزی کنه. مردم زین العابدین رو وقتی میدیدن اینطوری با یه توحید جدید مواجه میشدن. یا آقایی که در نهایت مصیبت، در نهایت مصیبت، اما عجیب شاکره، اهل عبادت، سوز داره. مردم اگر میخوان دین رو بفهمن، کجا تو رفتار امثال من بویی از این حرفا میفهمن. مردم مدینه بعد از کربلا رفتن یه گروهی ببینن یزید کیه، نه اینکه امام حسین رو چون کشته، گفتن شنیدیم نماز رو به تأخیر میندازه، پناه بر خدا از اینکه آدم اینقدر کر و کور بشه قتل پسر پیغمبر را مشکل نبینه، تأخیر نماز که اونم مهم البته، ولی به نسبت قتل سید الشهدا هیچه، اینو مشکل ببینه. خلاصه رفتن و یزید هم تحویلشون گرفت، پذیرایی و پول کلان. و وقتی داشتن برمیگشتن، رئیسشون عبدالله انزله غسیل الملاکی دیدن زیر لب داره بدگویی میکنه، گفتن چیه؟ گفت این کافره. چیه؟ گفتن چرا اون نمازو به تأخیر میندازه. و یه اشکالات دیگه ای هم کرد به یزید. قیام کرد مردم مدینه، قیام کرد. حکومت مدینه دست بنی امیه بود زمان یزید. مردم مدینه قیام کردن بی اجازه امام سجاد، بی مشورت با حضرت، بدون اینکه منطق حضرت رو بشنون. مردم مدینه قیام کردن، مسئولان حکومتی بنی امیه سوراخ موش و 100 دینار می‌خریدن. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. ما قیاممون رو حق می‌دونیم و قیام مردم حره رو حق نمی‌دونیم و همین بلا تشبیه. که مثلا انقلاب شده، ساواکی‌ها دنبال راه مثلا خونه امن میگردن، اینطوری مردم هم خشمگینن از ظلم اونا، بگیرن اینا رو محاکمه کنن. بلا تشبیه از این جهت میگم که اونا واقعی هر قیامشون مشروعیتش محل بحث، این جهت میگم بلا تشبیه. مردم مدینه شهر رو گرفتن، مسئولین حکومت همه تر رفتن، شهر شد دو قطبی. طرفداران بنی امیه که دیگه جرأت نمی‌کردن دفاع کنن، اینا سابقه داران بنی امیه بودن و پولدارا و اینا، بدنه مردم هم ضد اینا. یه نفر بود طرفدار بنی امیه نبود، یه نفر اصلی و با انقلابیون هم همراه نبود، اون امام سجاد بود. اصلا خونش و مدتی بعد از حادثه کربلا تنها دوره‌ای که امام سجاد علیه السلام عزلت نشینی کرده، حضرت اون همه عبادت سنگینش تو مسجد پیغمبره. اما این دوره‌ای که بلا فاصله بعد از کربلا تا این قیامه، حضرت توی چادری از موی سیاه شتر بیرون مدینه زندگی میکرد، فقط عبادت و گریه. این همون دوره‌ایه که حضرت چون بانوان بنی هاشم دائم گریه میکردن، خودش آشپزی هم گاهی میکرد، غذا هم درست میکرد، یک پارچه خانه اهل بیت عزاداری بود، عزای خانه اهل بیت تا قیام مختار قطع نشد. یکی از نکاتی که ما به مختار خوشبینیم اینه که تا مختار عبیدالله رو نکشت عزاداری شبانه روزی قطع نشد در خانه امام سجاد. بعد از این دیگه عزاداری شبانه روزی نداشتن، از لباس عزا خارج شدن اهل بیت. بله دنبال منتقم هستیم، اما اون عزاداری 24 ساعته قطع. خانوم ها در لباس خشن و سیاه عبادت و گریه حضرت سجاد هم از اینا پذیرایی میکرد. بانوان بنی هاشم حضرت بیرون مدینه بود. تنها کسی که واقعی هر قیام رو همراهی نکرد امام سجاد بود. قیام کنندگان که شهر دو تا شده بود، یا با مایید یا با بنی امیه، خونه ها رو تفتیش میکردن که ساواکی های بنی امیه رو بیرون بکشن، محاکمه کنن، مجازات کنن، اعدام کنن. خونه ها تفتیش می شد. خونه های انقلابیون تفتیش نمی شد طبعا، خونه های بنی امیه تفتیش می شد. تنها خانه ای که جز انقلابیون نبود و معاف شد از تفتیش خانه زین العابدین. یه خانه رو معاف کردن، خانه زین العابدینه. شیعه و سنی اینو روایت کردن. بنی امیه جرأت نمی کردن که، چون اینا خیلی غلط زیادی کرده بودن در دوره حکومتشون، یا ناموسی رو به اسارت گرفته بودن، غصب کرده بودن، جسارت کرده، می ترسیدن الان این انقلابیون که قدرت دستشون رسیده فرصت پیدا کنن، بی قانونی هم هست، بی حکومتی هم هست، اینا هم بیان به نوامیسشون جسارت کن. خونه انقلابیون هم جرأت نمی کردن برن، چون خود همون ممکن بود این کار رو بکنه. یه خانه بود جز انقلابیون نبود و خونش معاف از تفتیش شد. تنها کاری که مردم هر اون قیام کردن مثلا حالی خواستن به امام بدن این بود که خانه زین العابدین تفتیش نمیشه، یعنی یه سال نیست از اسارت برگشت. خبر به گوش بنی امیه رسید، اینا دختراشون آوردن پناهنده کردن خانه امام سجاد. 100 نفر، 300 نفر، 400 نفر، نقلا اینطوریه، همون صدش رو شما در نظر بگیر. شیعه و سنی هم نقل کرد. یک سال از اسارت نگذشته، میترسن به ناموسشون بیادبی بشه. نوامیس اینا هم نوامیس بنی امیه دیگه، حالا کیان اینا؟ ناموس خدا که نیستن. حضرت پذیرفت، در یه باقی بیرون مدینه از اینا پذیرایی میکردن. نقلی میگه اینها بالاخره شازده بودن دیگه، اینا ثروتمند بودن، از حکومت بودن. گفتن ما خونه پدرمون اینقدر تحویلمون نمیگرفتن. وای به حال ما اگر نسبت به شیعیان امیرالمومنین کم توجه باشیم. راحت لقمه از گلومون پایین بره، در حالی که معلوم نیست بقیه وضعشون چطور. این کرامت امام با ایناست. مروان چند تا زن داشت، یک زنش جوان بود، اومد در خانه زین العابدین. خیلی این مروان حیف حرامزاده، حیف ناپاک است، نمیدونم چی باید بهش بگم، حیف فحشه. منتها بنای امامی نیست به مستحق فقط عطا کنه، که ما میریم جلو در حرم امام رضا وقتی میخوایم وارد بشیم میگیم فاذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائی. یه جوری منو تحویل بگیر از انگار رفقای ویژت میخوان بیان حرم. خودمون میدونیم که استحقاق نداریم، میگیم فعلا لم اکن اهلا لذالک، اگه من اهلیت ندارم انت اهل لذالک. کرم اهل بیت که به خاطر استحقاق طرف نی. مروان اومد در خونه امام سجاد، گفت من یه همسر جوان دارم، میترسم دنبال من میگردن، یه وقتی فرصت پیدا کنن به ناموس من تعدی کنن. همسر من رو هم قبول میکنین؟ همسر مروان هم اومد در پناه زین العابدین. مردم با یه پدیده جدید مواجه شدن، باقیش فردا انشالله. تعجب میکردن الان وقت این بود که زین العابدین بیاد وسط و انتقام بگیره، اما دیدن تنها کسی که اومده، حالا اگر کسی هم از بنی امیه ظلم کرده به نوامی سینا رب نداره، که لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. حالا قراره کسی هم محاکمه کنن، به زنش چه ربطی داره؟ به دخترش چه ربطی داره؟ بس
اینطوری بذار روزه اینجور عرض میکنم. اگر کسی میخواست به نفع اهل بیت حرف بزنه که کاری میکردن شرمنده میشد انقدر تحویلش میگرفتن. این رفتار رو از زین العابدین دیدن که توسلم همین باشه امشب که شب چهارم هست، همینی که شما شنیدید، ولی چون نور داره میگم و میرم روزهشو انشالله جاها میخونه. حج که میشد ایام حج شلوغ بود سرزمین حجاز، مردم زور میزدن که دستشون بخوره به حجر. بیچارا نمیفهمیدن که آبروی حجر زین العابدینه، دست به حجر بزنیم. لذا حلقه های متراکم صفوف طواف کنندگان نمیذاش که کسی بیاد صفو بدره. هشام ابن عبدالملک که ولیعهد بود با هوش باش دور باش و چند صد تا بگیر ببند و بادیگارد و فلان اومدن هرچه زور دادن صفها رو بدرن که این شازده رو ببرن کنار حجر یه دستی بزنه مثلا، نتونستن. مردم توجه نکردن، تعجب کردن با اون زور و جسارت و وحشیگری بنی امیه، دیدن که توجه نکرد. یه تختی زدن کنار گوشه ای از مسجد الحرام، این شازده رو اونجا نشوندن. تعجب که عجب، در روزگار قدرت ولیعهد احترام نمیذارن. همین اینا شامی هم بودن، نمیشناختن اهل مدینه که برگشتن، یادن یه آقای جوان لاغرندامی ظاهرا نحیف، کوه عبادت، حقیقت توحید، رکن توحید، آمد وارد مسجد الحرام شد. اینجا تکوینی این اتفاق، تأتع کل شریفن لشرفکم، محب به او که نبودن. همینجور که وارد شد یهو صفهای طواف کنندگان متوقف شدن، یه راه رو باز شد تا حجر. یه جوان یه نفری با یه لباس سفید همینجوری مستقیم رفت کنار حجر. محافظا و دوروبری های هشام ولیعهد بود، من حاضر، این کیه؟ نه بادیگاردی نه سر و صدایی. هشام به دروغ گفت نمیشناسم. خدا روزی کنه ما در مشاهده و شهود حقیقت اهل بیت صفات اونا رو پیدا کنیم. یک کسی اونجا سخن گفت که نه شیعه بود نه شجاع بود. وقتی میخواست بیاد سمت کربلا قبلش، رفیقش گفت بیا بریم پیش امام حسین، گفت نه. و بعد که امام حسین علیه السلام رو دیدن و اون جمله معروفه که قلوبهم معک سیوفهم علیک فرزدق، با حضرت همراه نشد، حضرت دعوتش نکرد بیا کربلا، چون میدونست که این آدم این کاره نیست و ممکنه کربلا بیاد فرار کنه عاقبتش خراب بشه. حضرت نفرمود بهش بیا. من خیلی یار دیدم حضرت دعوت کرده بیایید با من همراه بشید، به فرزدق نفرمود بیا با من همراه بشید. دیده بودن فرزدق در زمان حیات امام حسین حضرت تعویلش میگیره، بعضی‌ها میگفتن آقا این اهل بعضی کاراست، ولی حضرت پول میداد به فرزدق. اهل بیت گاهی 30 سال کشیک میکشن که کجا میتونن منو سیدم کنن. نه گفت بیا کربلا، چون این میومد بدبخت میشه، خیلی آدم ترسوی بود. از امام حسین هم که فاصله گرفتم به رفیقش گفت خدا لعنتت کنه، نزیود گولم بزنی جو زده مثلا بشم برم کربلا آبرون بره فرار کنم. آدم ترسوی بود. 30 سال اهل بیت پای این زحمت کشیدن که این آدم به اندازه خودش رشد کنه. این آدم اونقدر نبود که بیاد تو کربلا بهش بیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنای، اینقدر نبود. خب ما باشیم میگیم یا شاگرد اول یا هیچ. بعضی یه اشکال یه نفر پیدا میکنم دیگه این خط خورد. آقا معصوم که نبود، امام امامه، ما رو رشد میده. این باید یه جایی بره. حبیب نمیتونست اینجا این کارو بکنه، عابس نمیتونست. توی یه جایی که باید شاعر بود در دربار سلطانی حضور داشته باشه، اشعار در مت بنی امیه هم داره، مجبورن اصلا جرأت نمیکردن نگن، ولی یهو از کوره در رفت. وقتی هشام گفتش که نمیشناسمش، چی بگه؟ بگه میشناسم کیه؟ ما برداشتیم اسیر اینا رو گرفتیم تا شام بردیم، بعد حالا اینجور اقتدار الهی معنوی داره. وقتی حضرت سجاد وارد صفوف شد همون سر پایین،
حضرت عادت نداشت از طریق بگیم، از طریق مثل بوق زدن میمونه. حضرت با مرکب حرکت میکرد، یه بار از طریق نگفت و اون راه مشترکه. تا وقتی کنار نمیرفتن حرف نمیزد اصلا. وارد مسجد الحرام شد، عظمت ملکوتی او ناخودآگاه صفوف و نگه داشت. گفت این کیه؟ اشان گفت نمیشناسم. اون ترسوی دیروز بالاخره لقمه سید الشهدا اثر کرد. حسین جان انظر الینا نظرة رحیما. گفت نمیشناسی؟ هذا الذی تعرف البطهاء وطأته. تو نمیشناسی ولی سرزمین وحی رو میشناسه. البیت یعرفه والحل والحرم. این خانه مشتاق به او سلام کنه. این پسر اون آقایی که به برکت او مکه به شرافت پیدا کرده، ریگهای بیابان حرمت او رو میشناسن. تو نمیشناسی؟ هاز ابن فاطمتن ان کنت جاهلها. پسر فاطمه زهراس اگر تو نمیشناسی. هاز ابن خیر عباد الله کلهمو. طولانیه. پسر برترین بندگان خداست اگر تو او رو نمیشناسی. بعدم یه نکته گفت، گفت ما قال لا قط الا فی تشهدهی. یه اخلاقم داره، اونم اینه که جز تشهد که لا اله الا الله داره، اینا نه بلد نیستن به کسی بگن. اینا بی توجه به کار طرف هوای طرفو دارن. اینو گرفتن انداختن ای زندان. زین العابدین صلوات الله علیه 12000 درهم، میلیاردی میشه پول ما، برای خانوادهش پول فرستاد، پولی هم داد که او را از زندان آزاد کنن. اومد گفت آقا من کلن برای پول شعر گفتم، ولی این یکیو برای خودتون گفتم. یکی دیگه هم دلم میخواد عرض کنم و برم. گاهی ما ممکنه نشده، فرصت نشده، اینجا پر جانباز شبها، ولی من بیچاره بی توفیق. روزگار ما جنگ دیگری هم پیش اومد، بازم یه بیچاره مثل من بی توفیق. ما ممکنه آقا، بالاخره امید داریم. در کربلا بعضیا رزمندگی حیرت انگیز کردن، اهل بیت هم تحویلشون گرفتن، اما بعضیا رزمندگی اون چنانی نکردن، یه جمله حرف زدن اهل بیت تحویل گرفتن. من اینو بگم و برم. به حضرت خبر دادن این محمد ابن بشیر حضرمی هست، آقا اومده، همه رفتن این نرفته. آقا این پسرشو گرفتن تو مرز، کفار اسیر کردن، هر بلای ممکنه سرش بیارن. حضرت صداش زد. حضرت هادی وقتی سلام به اصحاب سید الشهدا میده، از هیچ کدوم تقریبا نقل قول نکرده. بیان امام بیان کسی رو بازنش نمی کنه که. آقا حرم امام رضا سخنرانی میکنه، شما بیان آقا رو تو صفحه خودت بازنش میکنی، آقا که کلام شما رو بازنش نمیکنه. اینی که امام معصوم کلام کسی رو بازنشر کنه، ببین چه دلی شاد کرده. اینم برای اون کسایی که دلشون میخواد یک کاری تو بیان بکنه. حضرت فرمود صداش بزنید. محمد رو صدا زدن، فرمود شنیدم پسرتو گرفتن. گفت بله آقا. فرمود این 1000 سکه طلا، اینم یه لباس گرون قیمت، برو پسرتو پول میدادن آزاد میکرد. یه جوابی داد که چه دلی از زینب کبری و اهل بیت شاد کرده. گفتش که اکلت نسبا حین، گرگا منو زنده زنده بدرن انفارق توک، اگه من شما رو رها کنم. حضرت وقتی دید این حرف رو زد، این حیفه، هی اصلا کربلا ناقص میشه این نباشه، جورچین کربلا یه قطعش کم میشه. فهمون پس به یکی از اطرافیانت بده او بره، تو حیفی، تو باید باشی. لذا در سلام امام هادی اینطوریه که السلام علی محمد ابن بشیر، نشکر الله و سیفکر. نگفتن همچین رزمنده خاصی بود. امام هادی به او میفرماد شکر الله و قولک، خدا ازت این کلامتو بپذیره، دل زینب ما رو شاد کردی. از قلت، اون لحظه که گفتی اکلت نسبا حین انفارقتو.